بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله و علی محمد و آله الطاهرین. بس راجع به جوابی بود که مرحوم آخوند به کسانی که غالب جواز اجتماع امر و نهی شدن دلیل آورده بودن که آقا بهترین دلیل ما گمان مسئله در خارجه. شما میدید ما عبادات مکروه داریم جمع بین اشتباه و جراحت، عبادات مستحبه داریم جمع بین واجب و مثلا اشتباه. چطور شما میگی آقا اجتماع امر و نهی؟ چون احکام رو در تضاد کامل میدید مرحوم آخوند دیگه. خب آخوند چی جواب داد؟ مرحوم آخوند سه قسم کرد دیگه، گفت برخی از موارد نهی خود عبادت خوده بدل نداره، مثل صوم یوم عاشورا، نوافل ممتنه، چیز مبتدعه. دو، اونجایی که نهی خود عبادت خوده ولی بدل داره، مثل صلات در حمام مثلا. سه، اونجایی که نهی به عبادت نخوده به یک عنوان دیگه خوده که منطبقه بر عبادته. که نه دیروز
این نوافل مبتدعه قیدش چی؟
یعنی آخه ما یه نوافل مرتبه داریم که همین نوافلی جوش
نماز
اینا که نه نداره که اینا خیلی هم تاکید شده نوافل ابتدایی، یعنی بدون مثلا این که فرض
کن همین پاشی
نماز رو بخونی برای مثلا مناسبت
یه این مثلا تو وقت مخصوص اگر بیفته امر و نهی،
اما وارد و غیر وارد که احکام میگن
نه آخه این که خیلی موضوعه
مخصوص و غیر مخصوص
نه این که اجازه داده همیشه هر موقع نماز بخونی، ولی یه بحثی از صحابه رو گفته مثلا که راحت حالا ببینید میرسیم دیگه. بعد این سه قسم کرد، بعد ما تو قسم اول منو بخون تو قسم اول چی گفت؟ ما هر کس داشته رو دیگه گفتش که آقا ما خوب دقت کنید، ببینید من دیروزم میخواستم اشاره بکنم که نقد کلام آخون کجاست، ولی چون بنابراین که حرف آخون فهمیده بشه بعدا نقدش رو وارد بشیم عرض میکنم، امروز عرض میکنم نقد. خوب دقت کنید تو این تحقیقی که من میکنم اون نقدی که میخوام بکنم خودش نشون میده. ببینید آخون چی گفت؟ آخون فهمید که آقا ما تو قسم اول که نهی خود عبادت خورده و بدل هم نداره، مثل صوم و یوم عاشورا که از یه طرف استحباب داره، صوم از یه طرف هم کراهته، یا مثلا نوافل مبتدعه که بدل هم به اصطلاح ندارن، ایشون چی گفت؟ ما گفتش که آقا اینجا اجتماع هم رو نیستش که یه جواب اجمالی داد، صوم اجمالیش کاری نداریم دیگه تکرار نکن. اون جواب تفصیلیش چی بود؟ جواب تفصیلیش بود که آقا امر اومده مثلا فرضون به صوم خورده، خب صوم مستحبه دیگه هر روزی بخواد بگید، بعد نهی اومده به چی خورده؟ ایشون فرمود که نهی طلب ترکه، نهی به معنی حضاظت هم نیست، کراهت معنی چون گفت قبول کردن که این صوم مقربه، این صوم صحیحه، اگه حضاظت نشته باشه که پس میشه کراهت غیر منقصتی. متوش کراهت غیر منقصتی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا ترک هم یعنی میشه نهی میشه طلب ترک، خب و اون ترکه مصلحت داره نه اینکه حضاظتی در صومه. حالا یا خود ترک مثلا اینجوری مصلحت داره یا یک عنوانیه که منطبق و ملازمه یا گاهی به تعبیر آخوند ملازم میاد مقارنه این قرار میگیره. آخوند اینجوری توضیح کرد که ما یه امر داریم که خورده به صوم، یه نهی هم داریم که طلب ترکه، متوش این نهیه که معنی کراهت هم میده، چون نهی تحریمی نیست، نهی کراهتیه، کسی نگفته صوم یا ماشاءالله حرامه، کراهت گفتن دیگه. این نهی کراهتی کشف از منقصد در خود صوم نمی کنه، چون این منقصد داشته باشه قابل تقرب نداره که. این اجماع رو ما داریم که صوم صحیحه، اشکال نداره و مقربه، این باعث میشه که ما این نهی رو از کراهت و حضاظت در متعلق خارجش بکنیم، بگیم طلب ترکه، برش میگردیم به مصلحت در ترک، میگیم یعنی آقا مصلحتی نه که حضاظتی در اینه که نهی اومده و کراهت اومده، نه چون ترکش هم مصلحت داره، حتی ترکه ارجحه، به خاطر هم ارجحه، یعنی اینم به اصطلاح مصلحت داره، اینم مصلحت داره ولی ترکه ارجحه. رضا سیره ایمن بوده که هیچ وقت روز عاشورا روزه نمیگرفتن. خب اگر اینجوری کردیم به تعبیر من آخون میگه خب آقا متعلق الامر یه چیزی شد، متعلق الامر یه چیز دیگه شد، اصلا دوتا شد دیگه، کو اجتماع امر و نهی اون مال ترکه، این مال فعل، دوتا یا این یا اصلا میگیم بابا این نهیه اصلا ارشاده، یعنی اصلا ما امر و نهی به اون معنا نداریم، نهی به اون معنا نداریم، این ارشاده، این که ترک مصلحت داره، یعنی اصلا دیگه نهی در خصوص ارشاد که بکنیش که نهی مولوی و کراهتی اینا همه میره کنار دیگه. این جواب بود که مرحوم آخوند داد دیگه. خب ازا من قصه رو حل کرد، گویا اصلا من میگم اگه امر و نهی هم بهش قائل بشم کراهت و مثلا فرض کن استحباب هم قائل بشم، میگم کراهت رفته روی مصلحت و ترک، معنیش اینه اون کراهت یعنی مصلحت اون فطر. اینجا هم که مثلا فرض بفرمایید مثلا در استحباب مال خود صومه، یا که الان اصلا من دو تا کردم، یعنی اون شد یه چیز دیگه، این شد یه چیز دیگه، اون نه به معنی هزازت، معنی مسجد در. اگر اومدی ارشادی گرفتی که فقط یه اشتباه میمونه دیگه، اصلا کراهتی در کار نخواهد. اینجوری آخون حل کرد که باش اجتماع هم نه کجا شما میگه آقا واقع شده برای خود وقوع عدل و دلیل نلا امکانشه. یه اشکال دلداتی، این اشکال رو من چه مطالب میکردم، میشه از حرف های نایینی هم استخراج کرد به سختی ها، ولی یه اشکال به ذهن میزنه که اون اینه که آقای آخون اگه شما اینجوری میخوای اجتماع امر نهی رو خلاصه حلش بکنی که میای میگه آقا اون رفته روی طلب و ترک و بعد ترک مصلحت داره و فلان، خب میگه اگر اینجوری باشه شما چرا از اجتماع امر نهی تحاشی داشته بود، چرا امتناعی شدی اصلا؟ شما که همه جا نهی رو طلب ترک معنی میکنی دیگه، اصلا گذشت مرحوم آخون نهی رو طلب ترک معنی میکرد، چه یادتون باشه برخی میگفتن طلب ترک کجا بود زدیره، یادتون که بحثشو داشتیم، مرحوم آخون طلب ترک معنی کرد، میگم آیا آخون شما که همه جا نهی رو طلب ترک معنی میکنی؟ خب حالا بعد اینجا گفتی آقا مثلا منقصد دلیل نمیتونه باشه چون مثلا فلان آوردی اون چه نه شده به خاطر مصلحت در ترکه، نه منقصد در فعله و ارجه هم مثلا نه ارجه فعل گفتی، میگه خب اگر این مبنای شما هست اصلا چرا شما امتناعی میشید که شما اجتماعی بشو؟ چون ما یه امر داریم و یه نه دیگه، این مشکل ساده دیگه.
خب دو تا امر داریم،
شما بیا بگو که آقا امر اومده خورده به خود این نهی که به این نخورده، که نهی طلب ترکه، حالا یا طلب ترکی که منقصد تو این میاره نمیاره یه بحثای دیگه است دیگه، حالا عبادت بشه با منقصد غیر عبادت منقصد هم داشته باشه، چه تو عبادت منقصد مشکل داره جایی که نداره. میگم اگر این مبنا باشه شما چرا تنافی قائل شدی و تضاد قائل شدی و ولی امتناعی شدی؟ بله یه جاهایی مثل جمع بین وجوب و حرمت نمیتونه ملتزم بشه، با تو نمیشه بگه که آقا هم فعلش امر داره هم ترکش چی داره طلب داره طلب الزام، اونجا نمیشه یا مشکل پیدا میکنی، ولی غیر از وجوب و حرمت شما در ذهن چون وجوب و حرمت هم مشکل منتهایی پیدا میکنه، میشه آدم هم فعل رو طلب بکنه هم ترک رو طلب بکنه که من نداره، هم بهت میگم انجام بده هم بهت الزام بکنم که انجام نده، این که معقولی، اما در بین استحباب و کراهت یا فرض و فرمایید مثلا کراهت وجوب و اینجوری که شما دارید درستش میکنی که میاد طلب ترک معنی میکنی، نه که همه جا همینو معنی کردی و گفتی اصلا دو تا موضوع میشه، این موضوعش ترکه این موضوعش مثلا فعله، حالا در این جور جاها گفتی به عنوان مصلحت در ترک، جاهای دیگه ضرورتی هم نداری اینو بگی، که اگه عبادت نباشه حتی منقصد هم بگی مشکلی نداره، اما میخوام بگم آیا خون شما غیر از مسئله وجوب و حرمت که قابلیت این معنا رو نداره، نمیشه بگیم هم فعل طلب داره هم ترک این فعل طلب داره، چون امر داره یعنی طلب الزامی، نهی هم داره یعنی نهی هم طلب ترک دیگه، طلب الزامی ترک، خب طلب الزامی ترک با طلب خود فعل که نیستم، نمیشه که من هم انجام بدم هم انجام ندم، گفت ریشه و مثلا ریشو و مثلا کوسنگ دیگه که مثلا میگه هم ریش نداره هم ریش داره، که نمیشه هم فعل الزام داره هم ترک الزام، میگیم آیا خب غیر از مسئله وجوب و حرمت که این راه فرار داره هم در غیر موارد چرا شما امتناعی کردی با این مسئله‌ای که خودت درست کردی تو عبادات مشروعه؟ شما بیا کل موارد دیگر هم اصلاح بکنی، اصلا از امتناعی بودن خارج شد، شما چرا امتناعی هستی؟ چون با این تحلیلی که شما کردی متعلق و نهی شده یه شیئی، متعلق و نهی شده یه شیئی دیگه و این اصلا با هم تنافی نداره،
این میشه اینجوری جواب داد ظاهرا که خب این به خاطر شدت امتناعی بودنشه که این توجیه رو آخوند آورده، چون
خب میگم چرا شدت اصلا امتناعی نباشه،
اصلا امتناعی ها با اجتماعی ها با فرض امر و نهی اجتماعی هست، ولی الان این هست مطلبی که از داری تقریر کرد از بحث آخوند فرضش اینه که تو امره امر و نهی اصلا کلا نیست دیگه، پس بنابراین با این حال هم تقبیلشونه این حقیقت نهیونه،
همه جا همین دیده دیگه، فقط اینجا که
نیست، ولی اجتماعی ها میگن حقیقت نهی حقیقت نهی امر و اجتماعی
هست، من میکنم تو نهی و اختلافی نداریم ما که نه، بحث اینه که میگیم این توضیحی که شما میکنه آیا خون اشکال رو آخونده آیا نهی هم از اون کنم، حالا عبارت چه میکنیم ازش میشه یه اشکال فرد که آیا خون شما که اومدی اینجوری درست کردی و مثلا از اجتماع خارج کردی، خب بقیه موارد هم بیاییم چرا فقط تو عبادت مشروع اومدی هر کو زدی، خب هر کو بیاییم تو استحباب و کراهت هم این هر کو بزن، ببین که آقا استحباب رفته رو فعل، کراهت رفته رو طلب ترک، خب اونم مانعی نداره، خب یا مثلا بیا موارد دیگه که اصلا بحث عبادت نیست، فرض کن آقا مثلا با آبی که فرض مثلا میگیم گرم شده بخوای لباس رو بشوری یا مثلا بخوای وضو بگیری که الان باز حالا بحث عبادت میشه وضو نیست که بحث عبادت نیست. من زمینی که فنان کراهت داره که من مرده رو دفن کردن که از یه طرف وجوب و از یه طرف کراهته و اصلا شروع خواهد میشه که ما غیر از وجوب و حرمت که نمیشه وجوب و حرمت رو با هم بگیم آقا هم فعلش طلب داره هم ترکش طلب داره این تناقض غیر از اون که نمیتونیم بگیم بقیه مواردی رو تناقض نمیخوریم اصلا شما چرا امتناعی شدید یه اجتماعی رو با این حلی که شما میکنید یعنی فلواقع آخوز اومد جواب اجتماعی ها رو بده جوازی ها رو بده ولی زیر بنای امتناع خودش رو به هم ریخت زیر بنای امتناع شما به هم ریخت دیگه چون وجه امتناع دیگه چیه وجه امتناع این بود که آقا یه شیعی هم امر بگیره ولی با تعدد عنوان هم نهی بگیره خب این بود وجه امتناع وقتی اینجوری شما تحلیل کردی اصلا این میشه شیعی دیگه اون میشه شیعی دیگه این اشکال با آخون هست که حالا میخونم باید آقای ناینی رو شاید به شرش استفاده اشکالی که آقای ناینی مطرح کرد دقت بکنیم آقای ناینی گفت آقا ما حرف شما قبول نداریم آقای آقا این که شما میگید آقا به اصطلاح در این قسم اول دو تا راه ارائه دادیه گفت یا بیاید اون نهی و معنی طلب ترک به این معنی که مصلحت در ترکه نه مقصد و منفعت در فعله یا ارشادی بگید ایشون میگه که این درست نیست. چرا درست نیست؟ میگه این حرف شما در جاهایی که فرض ثالثی در کار باشه درسته. یعنی اگه فرض ثالثی باشه ما میتونیم بگیم آقا فعل رو طلب کردیم ترکش هم طلب کردیم اون رو مثلا به نحو استحبابی اینم به نحو کراهتی اینجا اشکال نداره. اما میگه در نقیضه اینی که لابد من احده ما یا زدنی که لا ثالث له ما که آقا بالاخره من یا فاعلم یا تارکم دیگه حد وسط که نداریم که من یا انجام میدم این سوم رو یا انجام نمیدم دیگه درست؟ آقای ناینی میگه این طلب ترک در اینجور موارد بیمعنیه. چرا؟ به خاطر این که آقا شما طلب ترک میکنی که چی؟ بالاخره من یه عمل میکنی به فعل و طلب میکنی ترک کنی که این نمیشه. اولا به نحو الزامی که جفتشون معنی نداره خب؟ بعد میگیم آقا این حالت به اصطلاح مثلا من هم طلب کردی فعل رو هم طلب کردی ترک رو در حالی که اونی که من میتونم انجام بدم من یا فاعلم یا تارکم پس این دیگه طلب ترک یا طلب فعل چه فایده ای داره مثلا برای شما بذار من عبارت خود ایشون رو بخونم جهته من بذار من از این میخونم بعد من عبارت اجزاد خیلی طولانیه وقت رو میگیره بعد اجدادم نگاه کنم اجدادم نگاه کردم نه این بله بیر آقای حکیم خب بله من اگه این پیدش بکنم خوبی حالا بله خود اقدر بفرمایید اشکال اینه دقیق بفرمایید ما ذکر خود محقق و ناین رحمه الله من ان المورد یمتن ان یکونم من چون خاطرتون هست دیگه مرحوم آخون انداخت تو باب تزاهم دیگه دیروز خوندیم دیگه آخون انداخت تو باب تزاهم گفت آقا این ترکش مصلحت داره فعلش هم عمد داره میشه متزاهمه شما تو متزاهمه چیکار میکنی میری سراغ اون اهم اگه اهم در بین باشه که اگر سراغ اهم نرفتی تو همین اهم و مهم رفتی سراغ مهم مهم هم درسته اگر هم اهم و مهم نداشته باشی میشه تأخیر دیگه شما اینو انجام بده یا اینو انجام بده اینو کن آقا اینا یه اشکالش اینه میگه آقا این تو باب تزاهم نمیتونه بیفته تزاهم در جایش که مثل نقیضه این نباشن حالا من عبارتشون رو یعنی برداشت از عبارتشون من ان من مورد یمتن ان یکون من موارد تزاهم بدن مستحبه میگه این نمیشه به یک تطرف تبلیه آثار او من از طلب تخییری مرد تصاوی اگه تصاوی باشه طلب تخییری اگه اهم و مهم باشه اهم و بیان و ذالب این اجرا قواعد تزاهم اجرای قواعد تزاهم انما یسته و فی مازاکان المتزاهمان مما لهما سالش مثل ازاله میگه میگه ازاله نجاست و مسجد اینجوری بود دیگه میگفتیم طرف میتونه نماز نخونه ازاله نجاست هم نکنه بره خونه دیگه بخوابه دیگه سالش داشت نما لهما سالش به ایت یتمک من ترکه ما من فا اینهو بعد امتناع تعلق طلب تعیینی به ما چون طلب تعیینی به هر دو که نمیشه چون اینا به اصطلاح متضاهمه اینا لعدم القدره یه تعلق و طلب و تخییری به ما و یکون و سال هم به در و فعلا اتیان احد لنده وقتی شما میتونی هر دو رو ترک بکنی اینجا صلاحیت داره که ما به شما اجازه ترک هر دو رو ندیم دیگه بگیم آقا یا این یا این تخییر دیگه بگیم نرو سراغ سوم دیگه، چون مثلا در متساویه بگیم آقا تو تخییز داری، تخییز داری یعنی چی؟ یعنی باید یا اینو انجام بدی یا ازاله مسجد بکن، ازاله جسد مسجد بکن، یا مثلا نماز بخون، چون میتونی بری کار دیگه ای بکنی. اما اگر نتونی بری کار دیگه ای بکنی، فقط مثلا بین دو تا فعل بودی، اینجا دیگه طلب تخییز، اصلا طلب تخییز این نهایت معنی اباحه است. یه طلب، طلب یعنی بچه، بچه یه من که بیش از این نمیتونم کاری بکنم، طلب تأخیر یعنی چی؟ لقد بفرمود فإنه بعد امتناع تعلق طلب تعیینی به ما، طلب تعیینی به هر دو که نمیتونه بخوره، چون که قدرت من ندارم، متظاهرم اینم لعدم القدرت، بله لعدم القدرت یتعلق طلب و تأخیری به ما و یکون سالا لدعوة الى اتیان احد الاخر. اما اذا کان المتظاهمان، همین بحث ما، مما لا صالح لهما کالنقیزین و الزدین اللذین لا صالح لهما فلا یعقل تعلق و طلب تأخیری به. این طلب تأخیری معقول نیست. چرا؟ بعد امتناع تعلق طلب تأخیری، طلب تأخیری به هر دو که نمیتونه بخوره، شما قدرت ندارن، طلب تأخیری هم معنی نداره. اذا المکلف لابد له من اتیان احد ما ولا یستطیع التخلف از ذلک فلا یکون طلب و تأخیری سالا للداعیه بعد ان کان الاتیان به احد ما قهریا تا یکون ذلک. خود دقت کنید چون ناینی نهایت اینه، حالا بعد خود اجود رو هم شمی براتون میخونید. آقای ناینی میگه که آقای آخون تو اومدی گفتی که آقا فعل طلب داره بود، ترک هم طلب داره، طلب ترک داره، مستش مصلحت داری، بعد گفتی خود میشه متظاهمه. تو متظاهمه چیکار میکنی؟ میایم اقوام لاکن رو میبینیم، اگر ترک اقوام بود اون متش با بودن امر مهم هم حفظ میکنیم دیگه، اگر نه متساویه میده طلب تأخیری دیگه، مثل همه موارد تزاهم و مستحبات واجبات هم کار میکنه. اشکال اینه که میگه قصه تزاهم تو بحث نقیزه این که بحث ما نمیاد. چرا نمیاد؟ میگه بله مثل ازاله و صلاه، ازاله میده از مسجد صلاه، شما میتونی بری هیچ کدوم اینا رو انجام ندی، بری خونه بگیری بخوابی. خب اینجا طلب معنی داره. میگیم آقا طلب، آقا فرض مگه اهم و مهم نباشن ازاله و صلاه، میگیم آقا یا باید ازاله بکنی شما تأخیرا، یا ازاله بکن یا برو نماز بخون، حق نداری بری بخوابی. این طلب معنی میده. اما اگه بین الوجود و عدم بود، بین الفعل و ترک بود، این طلب چه معنی داره؟ یا شما طلبو بزن کنار، بالاخره من یا فاعلم یا تارکم، این طلب چه خاصی داره؟ چیکار میکنه طلب اینجا؟ بالاخره شما این طلبت هم یعنی لغو دیگه، این طلبت هم نیاد، من بالاخره یا
انجام میدم
شما یا معاشره رو انجام میدم یا ترکش میکنم دیگه، این طلب تأخیری یعنی چی؟ پس اینی که شما صرف کردی و چیدی و آوردی تو این قصه که آقا مثلا اینجا میره تو متظاهمه این قرار میگیره، اشکال آینه اینی که بس بس تظاهم نیست و آثار تظاهم هم نداره، چون نقیزه این هستن یا زده اینی که لاثار شده همون. بله اگر زده اینی باشن که سالس دارن مثل ازاله نجاست و نماز، زده این هم قابل جمع با هم که نیستن، اما سالس دارن، اینجا درسته طلب تأخیری خوبه، یا اگه اهم مهم بودن به همون سطح اهم بودن. اما جایی که شما یا فاعلی یا تارکی ما بگیم طلب تأخیری میشه لغو دیگه. بعدم تو اگر مثلا اومدیم حالا به تعبیر دیگه که بحث قصد تقررش هم مثلا مشکل میشه، ولی خود هم آخه شما چی رو داری طلب میکنی از من؟ چیزی که اگه طلبم نکنی همین جز این نه، یعنی آخه عام میگن باید باعث دعویت بشه، در من دعویت ایجاد بکنه، تعبدیات
تعبدیات نمیاره،
نه
در کل تعبدیات اینطوریه.
حالا یه نکته است، شاید یه اشاره کردی بعدا عرض میکنم، یه آقای خویی حرفی داره یه چیزی میگه سالت درست میکنه آقای خویی با همین نکته رو عرض میکنم، ولی فعلا حرف آقای ناینی اینه. آقای ناینی میگه آقای آخون شما نمیتونی بیای اینجا با این قصه ای که تر کردی و ریختی گذشت از اون اشکال اول ها که اگر این تمام بشه شما اصلا امتناعی نمیتونی بشی، الا در وجوب حرمت که گفتیم جای خودش بود. اشکال بعدی اینه که آقا این مسئله طلب تأخیری که شما مطرح کردی اگر سالسی داشته باشن درست، من میتونم این دوتا رو انجام ندم برای سراغ سالس، خب طلب میکنم که آقا حق نداری به سراغ سالس، یا این انجام بده یا این انجام بده. اما اگر من سالسی ندارم طلب تأخیری لغوه، تو شما چه این طلبت باشه چه نباشه من حالم که فرق نمیکنه از این که بالاخره یا صوم دارم یا ترک صوم دیگه نمیشه که فرض سالش تصور. این حرفیه که آقای ناینی میزنه. آقای خویی اومده پاسخ میده به آقای ناینی، یا آقای ناینی اتفاقا اینجا هم لحاظ سالش میگه اینجا سوم داره، میگه چطور سوم داره؟ یعنی میخواد که شما که کبرویات رو قبول کردی که در جایی که سالسی داشته باشه بحث تزاهم و احکام تزاهم مشکل نداره، مثل بحث نماز و ازاله که سالس داشت تزاهم اشکال نداشت دیگه، درست؟ اینجا مشکلی موشی گفتی سالس نداره، ایشون میگه نه ما سالس داریم، ولی ببین با چه ذهنیتی سالس درست کنه. ایشون میگه ببین چی میگه ثالث نداریم؟ ما یه صوم یوم عاشورا داریم. متوجه صوم یوم عاشورا به خاطر تقرب دیگه، نه همینجوری روزه گرفتن که یه صوم یوم که این مورد نهیه که صوم یوم عاشورا به خاطر تقرب. این یکی هم بحث ترک صوم یوم عاشورا، این دو تا. یه سوم هم داریم، اون یکی که کسی صوم یوم عاشورا رو بگیره به قصد تقرب نباشه، به قصد تقرب الالله، قصد روزه میکنه نه به قصد تقرب الالله. این هم هست دیگه. نه چرا لازم نیست من قصد تقرب بکنم که بگم آن خواهد
من دارم انجام اون روز رو نداره، مثلا یه نظریه.
نه حالا نظریه اینه که بسیسا اصلا حالا این نظر
یه وقت دیگه چون نمیخوام بگم
نه حالا من تقریب بکنم یه رو ببینید حرف اینه، این امری که اومده به سوم خورده، این امر به چه سومی خورده؟ سومی به قصد قربت خورده دیگه، اینو گفته بیاد دیگه. خب ترکش هم میتونی انجام بدی؟ نگیری دیگه چون مخالفت با بنی امیه ترک مشلحت پیدا میمونه. خب یه سوم هم میتونیم داشته باشیم که بدون قصد تقرب باشه، خودم سومه دیگه، اینم سومه، متش متعلق الامر نیست. سوم بدون قصد تقرب متعلق الان، ولی میشه فرض کرد دیگه، آقا من روزه به قصد تقرب میگیرم، من روزه میگیرم بدون قصد تقرب، ولی این امر نداره، ولی تشویرش ممکنه دیگه. لذایش میگه میشه لحاظ سالش، میگه اینکه شما اومدی گفتی که آقا چون جزء متضاهم من قرار میگیره و سالسی نداره پس تضاهم معنی نداره، طلب تأخیر معنی نداره. میگه چرا؟ آقا میگه یا روزه به قصد تقرب بگیر تأخیرن دیگه، البته اینجا ترکش ارجحه، اون بحث دیگه است. طلب تأخیر رو میخوام معنی بکنیم، پس طلب تأخیر معنی میده یا اون امر رفته رو سوم به قصد تقرب، یا این، یا مثلا چی، یا ترک بکنم تو شاید ترک ارجحه به خاطر مخالفت. اما اینجوری نیست که سوم نداشته باشه، این آقا میتونه نه سوم به قصد تقرب داشته باشه نه ترک رو، مثلا چی، مثلا اینکه سوم بگیره لا به قصد تقرب میشد دیگه. شما میخوای ثالث فرض بکنی، فرض بله، اگر هم گفتی خوده به سوم حالا اگه تقدیر دیگه ثالث نمیشه فرض کرد، اما اگر گفتیم حصه خاصه به تعبیر آقای خویی، حصه خاصه یعنی چی؟ یعنی سومه به نی به قصد چون اینه که متعلق الامر دیگه، ولی سوم همینطوری که متعلق الامر نی. اگر گفتیم سومه به قصد تقرب میشه حصه خاصه، یعنی طبیعی سوم دیگه نیست، طبیعی که مقید به این قیده حصه خاصه است، اون موقع میتونیم تضاهم رو اجرا بکنیم همونجوری که آخوند گفت. چرا؟ به خاطر اینکه ثالث پیدا میشه. شما آقا طلب تأخیری معنا داره، یا روزه بگیر به قصد تقرب، یا بیا به خاطر اینکه ترک تو مخالفت با بنی امیه، مثلا پس ما در حد هم مساوی دیدیم دیگه، ارجح ندونستیم، چون اگه ارجح بدونیم که ترک بکن دیگه. اما اگه ارجح بود در حد هم طلب تأخیری، خود طلب تأخیری معنیش چیه؟ شما یا معقول نیست، شما این طلبم نباشه یا من فاعلم یا تارکم، میگیم نه اگه این نباشه شما میتونید سوم بگیرید لا به قصد تقرب.
میگه گفتن نگیری به قصد تقرب،
نه میگه بگیر،
نه دومی که طلب ترک،
نه اون ترکه، اون ترکه،
میگه نگیری،
نگی،
خب میگه این سوم وقتی میگیری باز با اون چیز داره،
نه ترک و سوم نیست، ترک و سوم
به اصطلاح
اون حصه خاصه موضوعیت عاشورا، یعنی ما میتونیم
نه به قصد
نه مثلا عاشورا افتاد دوشنبه، برای دوشنبه قصد تقرب
ما یه امر به سوم داریم، امر به سوم انحلالیه، یوم عاشورا رو میگیره غیر عاشورا،
بله ما برای تصدیق
منتاش یوم عاشورای به قصد قرب، آخه بدل به نظر
قصد قربت اصلا دیگه صحت هم نداره،
اشتباه ما هم
امری نداره،
نه ما میگیم
نه. خوابیده.
نه ما میگیم آقا ثالث می‌خواستیم تشریح بکنیم،
خب ثالث روز عاشورا باشه ولی به قصد عاشورا نباشه، دوشنبه است مثلا، چون دوشنبه است، دوشنبه اول ماه،
لا بله ما چون این یه امر انحلالی داریم، یه امر انحلالی داریم که آقا سوم
عاشورای اول ماه ولی دوشنبه میشه،
ما یه امر داریم که آقا سوم مثلا مستحبه صبح کن، خب این هم انحلالیه، یوم عاشورا رو میگیره غیر یوم عاشورا، یه نهی هم داریم از روز عاشورا. خب اومدیم گفتیم که آقا فرض کن در حد تساوی ببینیم نه در حد ارجحیت، خب میگیم آقای ناینی گفت تأخیر معنی نمیده، چون تأخیر چه معنی داره؟ تأخیر چون این تأخیر هم نباشه طلب هم نباشه شما یا باحالی یا تاریخ، پاسخ اینه که میگیم آقا شما چطور میگی ثالث نداره، چطور میگی من میتونم الان دیگه من میتونم روز عاشورا روزه بگیرم به قصد تقرب، میتونم روزه نگیرم اصلا، میتونم روزه بگیرم لا به قصد تقرب دیگه، شدنش که میشه، ولی حالا اینی که لا به قصد تقرب مورد امر نیست، چه کاری از ما خواسته صوم بلا قصد تقرب، اما من میتونم سه تا کار انجام بدم، میتونم روزه بگیرم لا به قصد تقرب، میتونم روزه بگیرم به قصد تقرب، میتونم عیبی نداره لا به قصد تقرب، یعنی
به قصد تقرب، ولی به قصد تقرب
این دوشنبه آشورا خواهنه تفکیک نمیشه
چرا نمیشه
بابا دوشنبه با آشورا
سوال کنم بگن آقا چون اول ما دوشنبه است ما میخوایم روزه بگیریم نه به خاطر آشورا، ما چی جواب بدیم اینجا؟
ما چی بگیم؟ اشکال نداره روزه بگیرم نه مدرش اگر این دوشنبه شده یوم آشورا تفکیک نداره که
روزه آشورا نه آقا شما عنوان بردن آشورا ما با اون بدیم که آقا به خاطر اونی که تو آشورا عید بشه محصول
خب اینا میتونیم فرد چهارم بگو بشه فرد چهارم نه آید یعنی عید نداره بلاخره از اون تنگنای که دو طرف
دو تا در
این هم میشه معید دیگه بس بنابراین قصه اینه آقای خویی حرفش با آقای ناینی اینه آقای ناینی رو ننداز تو نقیزه اینی که لا سالس اله همون یا زده اینی که لا سالس اله همون این میاد تو اون ازدادی که چرا سالس هم اتفاقا داره چون بله اگه اون سوم مطلق بوده اینم تر
دیگه بین فعل و تر که دیگه فاصله ما نداریم که
اما اگه اون فعل خاص بود شد به قصد تقرب یا فرسون یا معاشر هر چیزی گفتیم این اومد تک خب یه قسمت دیگه هم میتونه پیدا بشه اینکه بنده روزه هست بگیرم فرض بفرمایید نه به عنوان تقرب الالله یا نه به عنوان یا
معاشر
پس بنابراین اون نهیه به اصطلاح معنی پیدا میکنی تزاهمی که آقای آخون فرمود
بگه من
حالا اینا تعمل کنید این درست
چون ما فقط فرقه چون اینم تعمل داره
نه همه جا نمیشه اگر فعل مطلق باشه قیدی نداشته ترکش هم چی ترکی
بنابراین حرف آقای ناینی هر
حال هم اگر به فعل مقید شد
الان آقای خویی اومد توی مصداق فقط دست برد هنوز به اصل بحث آقای ناینی اشکال نکرد
اما آخرت مستاوت آقای ناینی
ولی شما الان درست فرمایید این ممکنه یه جایی دیگه فرض داشته باشه